أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث مشکل تخصیص اکثر بود که کلماتی که در تقریرات بزرگان بود رسی کردیم. یکی از مطالبی که عرض می کردیم این بود که بعضی موارد رو که از تحت لازرر ما به قرینه خارج میدونیم، یک مشکلی که داره اون اینه که آیا به چه عنوان این موارد خارج میشن. این ممکنه به یک عنوان عام‌تری خارج بشن. ما میدانیم که ان لازرر یک قید متصلی همراهش هست، اما این قید متصل قید خاصه یا قید عامه معلوم نیست. این به اجمال لازرر می انجام. خب این کلامی است که اشکالی بود که مطرح می کردیم تو بحث تقریراتی که از کلام مرحوم آقای داماد چاپ شده، تقریرات آقای آسدلی محقق داماد. به این بحث پرداخته شده. یک جهتی رو که بحث کردن اون اینه که آیا این قرینه‌ای که ما کشف میکنیم، یعنی اون بیانی که مرحوم شیخ انصاری دارن، اون رو مطرح میکنن که در واقع میخوام بگم که مشکل تخصیص اکثر باعث میشه که ما کشف یک قرینه متصلی بکنیم که به کلام متصل بوده ولی به ما نرسیده، و این قرینه که به ما نرسیده، خب ما از عمل اصحاب میفهمیم که در هر موردی که اصحاب عمل کردن میفهمیم که اون مورد مشمول اون قرینه متصله بوده، و بنابراین برای عمل به این قاعده نیاز به عمل اصحاب هست. خب این رو مرحوم آقای داماد بنابر تقریراتی که در از درسشون آقای سریع محقق عنوان کردن مطرح کردن در رشاهات الاصول، این مطلب هست. و من حالا چون رشاهات الاصول کمتر در اختیار رفاقات تو برنامه کامپیوتری هم نیست، عبارتهای این رشاهات الاصول رو میخونم. یه غیره هم به نظرم غلط چاپی داره، بعضی جاهاش رو غلطش اصلاح بکنم. یه مقداری نیازمند به یک توضیحاتی هم هست که این توضیحات رو من عرض خواهم کرد. الجهت آقای داماد تو همین بحث دست اکثر چند جهت رو مورد بحث قرار میدن که جهت ثالثش بحثی هست که مورد نظر ماست که شهشاهات الاصول جلد 2 صفحه 189. الجهت الثالثه لو قلنا بان خروج تلك الاحکام تخصیص لغایره نفی الضرر و انه من تخصیص الاکثر المستهجن، فهل هو یوجب اجمال القاعده و خروجه عن قابلیت الاستدلال ام لا. قد یقال بالاول مدعیا ان الكلام الصادر عن الحکیم لا یکون فیه استهجان قطعا، و هی فإن ظاهر هذا الكلام الواصل إلينا مستهجن نستكشف بالإن أن الكلام كان مقرونا بقرينة تخرج المذكورات مذكورات من أول الأمر حتى لا تكون تلك الأمور خارجا عنها بالتخصيص المنفصل المستهجن. لیس ان تلک القرینه لیس فی عیننا، آره یه لیست باید باشه اینجا، لیست لیس ان تلک القرینه لیس فی عیننا حتی ننظر الیها فیحتمل انه کما یخرج تلک المذکورا کما یخرج و تخرج بهتر بود کما تخرج تلک المذکورات المتیقن خروجها به تلک القرینه کذالک یخرج و تخرج باز بهتر تخرج الموارد المشکوک ایضا. نعم لو عمل الاصحاب بها فی موردن نستکشف و منها منها بهتر عدم و اخراج القرینه نعم لو عمل الاصحاب بها فی مورد نستکشف منها عدم و اخراج القرینه اینجا مخدومه داره لتلک المورد هست که باید لذالک المورد باشه، مخدومه باید مثلا مفقوده مقرونه یه همچی چیزی باید باشه. برحال عدم اخراج القرینه المقرونه مثلا مقرونه لتلک لذالک المورد و این ایذن فینحصر العمل بالقاعده به موارد عمل الاصحاب بها که حدیث القرآن و یرد علیه امرین که درست امرانه و یرد علیه امران احدهما ان استکشاف القرینه المتصله المخرجه اللزوم الاستهجان لولاه انما هو این لولاه هست لولاه ها باید باشه انما هو فیما اذا الحفر المذر بتا یعنی چیز هست و امکان اللفظ و نفسن این باید عبارت این باشه اذا حفر تفصی به شده المذر بتا یعنی حالا این که غلطه و مشخصه که غلط چاپیه ولی فکر میکنم عبارت صحیحش نه زن حسرت تفصیبه بنکان اللفظ و نفسن فی معنن یستهجن و معهل خطاب اما لوکان اللفظ و محتملن لمعانن یوجب بعضها تخصیص الاکثر المستهجن دون بعض فلیس یستکشفو بهی حذف القرینه المتصله فلیس یستکشف بهی حذف القرینه المتصله بل یکون ذالک معیدا للاحتمال الذی لا یرد علیه تخصیص الاکثر و ما نحن فیه من هذا القبیل اذ لو قلنا فی معنا حدیث لا ضرر انه نهی عن الضرر لا یشمل الا اضرار الغیر فلا يرد عليه تخصيص الاكثر كذا وكذا على المعنى المختار فكيف يجزم بحذف القرينه المتصله الثاني اذا ورد عام واحتملنا ورود التخصيص عليه فما دام لم يصل الينا المقصر نتمسك باصاله عدم القرينه ونعمل بالعام واذا ورد مخصص له واحتملنا مخصصا اخر نتمسك بالاصل المخصص الزائد فما دام لم يصل الينا دليل عليه مثلا لو قال اكرم الله وعلمنا بتخصيصه بقوله لا تكرم مرتكب الكبيره ثم احتمل لا تخصيصه بقوله لا تكرم مرتكب الصغير ايضا نقتفى الاول وتمسك بالثاني فستانی باید باشه و نتمسک و فستانی به اصالت عدم القرینه و کذاله که لودار الان بین ایهو لا تکرم مرتکب الکبیره او قال لا تکرم الفاسق اشرام لمرتکب الکبیره والصغيرة فالمتيقن ورود القرينة عليه وخروجه عن العام ومرتكب الكبيرة ويجري في مر في الأكثر الأصل لا يختلط ذلك مع الولد خاص مجمل مردد من الأقل والأكثر كما لو شككنا أن الفسق هو ارتكاب الكبيرة فقط أو يشمل ارتكاب الصغيرة أيضا بل المراد هو ما إذا تردد المخصص بين لفظين أحدهما أكثر شمولا من الآخر فنتمسك بالأصل في الأكثر وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه على فرض الجر باهتفاق قولي لا ضرر لا ضرار بقرينة مخرجة للمذكورات يردد باید تتردد باشه تتردد تلک القرینه المجهوله بین ان یکون به عنوان یشمل تلک المذکورات فقط دون المشکوکات و ان یکون به عنوان یشمل تلک المشکوکات ایضا مثلا یتردد الان بین ان یکون قول النبی صلی الله علیه و آله ان لا ضرر ولا ضرار الا فیما هو مقتضی به ضرر فلا یخرج من حدیث لا ضرر الوضوء الضرری لعدم کن الضرر مقتضی به الوضوء و بین ان یکون قول صلی الله علیه و آله لا ضرار للناس علی الناس حتی لا یکون حدیث لا ضرر مشتمل للوضوء الضرری ایضا لعدم کونه من ادراغ الغیب حيث ليس لفظ المخصص والقرينة واصلا إلينا نقتصر على المتيقن وتمسك في الأكثر بالأصل حينئذ يجوز التمسك في المشكوكات بالغائب لا يغال يحتمل أن يكون الترديد من الأصحاب في بعض الأحكام بإجمال القرينة وحينئذ يكون من قبيل الشك في قرينية الموجود لا في وجود القرينة لأننا نقول نعم لكن الأول أيضا محتمل ومعقول علم لنا بوجود شيء حتى نشك في قرينيته فتدبر ولا تقفل حتى لا يختلط الفرق بينهما خب عبارت مرحوم آقای داماد بنابر تقریب آقای محقق چکیده فرمایش ایشون این هست که این که ما از مشکله تخصیص اکثر بخواییم کشف کنیم قرینه متصله رو این مطلب درست نیست چون ممکنه ما بگیم این یه موقعی هست که حدیث در یک معنای نص هست خب در یک معنای اگر نص باشه این بحث ها ممکنه پیش بیاد ولی این معانی که برای حدیث لازره حالا اینه یه مقدار با توضیح من عرض میکنم این معنایی که آقایون بر حدیث لازره گفتن حدیث لا ضرر نص در این که نیست فوقش اینه که ظهور داره در این معنا خب این که ظهور در این معنا داره معانی دیگه هم هست لا ضرر میتواند مراد اونها باشه با قصد نظر از این اشکال شما حدیث لا ضرر رو ظاهر در اون معانی دیگه نمیدانید میگید حدیث لا ضرر ظاهرش این هست که میخواد کل حکم ینشا من هو ضرر رو نفی کنه از اون طرف عرض کنم خدمت شما اگر خب معانی دیگه هم اینجا وجود داره فرض این هست که اون معنای عامی که کل حکم یشمل فیه ضرر این با مشکل مواجه است معانی دیگه خودش قرینه است برای اینکه معانی دیگه مثلا مراد از لا ضرر نهی است مراد از لا ضرر معنایی که ما اختیار کردیم که مربوط به اضرار ناس به ناس هست. بنابراین شما نمی توانید این رو عرض قرار بدید که یک قیدی در جا فوت شد. خب این نکته اول. و یه نکته دومی داره، حالا من اول نکته اول رو توضیح بدم بعد بریم تو نکته دوم. در مورد نکته اول به نظر میرسه که باید یه فتحی بشه، اون اینه که آقای دامان میفرماید که خب به دلیل این مشکل لازرر ما نمیتوانیم بگیم، ممکنه این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه بگیم نهی، مراد از نهی این لازرر نهی است. مراد از نهی خب بحث اینه، بحث اینه که این یک احتماله که مراد از لا ضرر رو نهی بگیریم، یه احتمالش هم این هست که بگیم یک قرینه اینجا بوده که اون قرینه ما نرسیده، همچنان که اراده فرض اینه که ما اراده نهی رو از حدیث ذاتاً خلاف ظاهر میدانیم. میگیم خب برای اینکه این معنای خلاف ظاهر در حدیث اراده شده باشد نیاز به این متکلم به هر حال باید یک امر اکتفا کرده باشد. ممکنه اون مشکلی که اینجا وجود داره، یعنی فرض کنید که اینکه ما میدانیم یک سری موارد حتما مشمول لازم نیستن، این قرینه برای این نیست که مراد از این نهی باشه، ممکنه قرینه برای این باشه که اینجا یک قیده، خب همین ها قرینه است برای اینکه شعاره اینجا یک قیدی در کلام افزوده. نمیخوام بگم حتما تعین داره کلام مرحوم شیخ رو، هر دو جورش ممکنه، مگر آقای داماد هم همین رو بخواد بگه، یا بخواد همین رو بگه یه معنیش اجمال دیگه، شون بخواد اینجا انکار اجمالی کنه، در حالی که نتیجه بحث در واقع انکار به اجمال نمیتونه باشه. این نکته دوم مبنای خود ایشون که میگفت لازرر مخصوص حقوق مردم هست، مربوط به احکامی که رابطه مخلوق و مخلوق رو تنظیم میکنه، مربوط به احکامی که رابطه خلق و خالق رو تنظیم میکنه و اونها ربطی نداره. این یک قید دیگه. حالا شما میفرمایید که به قرائنی ذات مبناتون این هست که این روایت تعمیم نداره، احکام مربوط به رابطه خالق و مخلوق رو در بر میگیره. خب این که بگیم حتما مراد این قید هست تغییر دیگه، حالا اون بحث نهی و نفی بحث تغییر نیست، این که مراد از لا کنه مرحله اولیه لا نفی است، ما میخواییم نفی رو تبدیل بکنیم به نهی، اون یک نوع تغییره و اون غیر مثلا از باب تغییر اطلاق و تغییر نیست. حالا اونم یه انگل کلتایی داره که نه اراده نهی حتی ممکنه احیانا از با از نوع تغییر باشه، بماند الان نمیخوام الان وارد اون بحثش بشم، ولی مبنای خود آقای داماد اینجا در واقع یک نوع تغییر، ایشون میگه ذاتاً حدیث مقید هست. حالا اگر ما این مبنا نپذیرفتیم، مبنای قوم رو بگیم ذاتاً حدیث ظهور داره در یک معنای عام، شما میخواد این معنای عام رو مقید کنید به یک معنای خاصه که مخلوق رابطه بین مخلوق و مخلوق، خب این همون که کلام مرحوم شیخ دیگه، ما میدانیم که یک قید اینجا خورده که حتما قید به اون شکلی باشه که شما مطرح میفرمایید، این در چه دلیل داریم حتما به اون شکل باید باشه؟ این معنیش اجمال دلیله دیگه. آیا به نحوه نهیه، به نحوه رابطه مخلوق با مخلوق، یا یه قید دیگه ای هست که ما نمیدانیم اون قید دیگه چیه، اونم معلوم نیست دیگه. حالا میگم حالا نهیه مگه بذاریم کنار، امر رو مندد بین تقییدین باید قرار بدیم. یعنی اونجوری که آقای داماد تصویر میکنن یک تقیید، ممکنه یه قید دیگه ای داشته باشه. مثلا ما یکونو فی مقتضاه الضرر فی تبعه الضرر رو نخواهد بگیم، ما یکونو الضرر اتفاقی فی بگیم باشه بوده، شاید اینجور باشه که وقت تقصیر اکثر پیش نمیاد و همسال بگیم. بنابراین چرا شما این رو قرینه قرار میدید برای معنایی که شما خودتون اختیار کردید؟ در واقع همون کلام شیخ اینجا دوباره پاش میشه. عمده وجه دومی هست که کلام آقای داماد وارد شده. در وجه دوم من حالا چکیده این بیان رو عرض بکنم. ببینید آقای داماد اینجا میگن که مجرد احتمال این که شاید مخصص یک دایره شمولی بیشتر از مواردی که از تحت لازرن قطعا خارجه داشته باشه، باعث نمیشه که نه ما نتوانیم به لازرن توسط کنیم. این مشکله تنها موارد قطعی الخروج از لازرن رو از دایره شمول لازرر بیرون میبره، نه بیشتر. ایشون میفرمایند که در واقع ما دو گونه شیعی داریم. گاهی اوقات مقید دلیل که لفظ مقید مشخص هست که چیه، خود اون لفظ مقید مردد مقید متصل، یک لفظی داره مردد بین اقل و اکثر هست. خب اتصال دلیل به مقید مجمل مردد بین اقل و اکثر دلیل رو مجمل میکنه، ولی یه موقعی هست ما نمیدانیم به این دلیل چه تخصیصی وارد، چه تغییری، چه تخصیصی وارد شده. آیا موارد فقط، یعنی تخصیص به لفظی هست که تنها موارد قطعی الخروج رو شامل میشه، یا به لفظ عام‌تری هست که غیر از موارد قطعی الخروج مواردی از موارد مشکوک الخروج یا همه موارد مشکوک الخروج رو هم شامل میشه؟ به هر حال امر دائر به این هست که لفظ مقید متصل لفظی باشه که خاص است یا لفظش لفظ عام هست. ما اینجا در عام می توانیم به اصالت عدم القرینه تمسک کنیم. فرق است بین اونجایی که لفظ مقید مشخص هست و جایی که لفظ مخصص مورد. بعد در توضیح این فرق بین اینها اینجور می فرمایند، که یه موقعی شک در قرینیت موجوده، یه موقعی شک در وجود قرینه است. در جایی که شک در قرینیت الموجود باشه، اصالت عدم القرینیه قرینه کارساز نیست. ولی اگر شک در وجود القرینه باشه، اصالت عدم القرینه وجود قرینه رو نفی میکنه. خب این بیانی که آقای داماد اینجا داره. بیان یک نیاز به یک اشکال بدری اینجا ممکنه به ذهن برسه، اون اینه که از حالت از یه موقع اصلا تقیید دلیل روشن نیست. خب نمیدانیم این دلیل قید خورده یا قید نخورده. اصالت عدم القرینه میگه قرینهی متصل به کلام نبوده است. یه موقعی هست نه علم اجمالی داریم که یک قرینهی در کلام هست، با وجود علم اجمالی میدانیم یک قرینهی در کلام بوده است، نمیدانیم اون قرینه لفظی بوده است که دایره شمولش کمتره یا لفظی بوده است که دایره شمولش بیشتر هست. با وجود این علم اجمالی شما چجوری میخواید اصالت عدم القرینه رو اجرا کنید؟ اصالت عدم القرینه با وجود قرینه بر علم اجمالی به وجود قرینه و تردد اون قرینه بین دو لفظ چجوری میخواید اجرا کنید؟ خب این رو میشه اینجوری جواب داد که اصالت عدم القرینه نسبت به خاص جاری نمیشه، به دلیل اینکه شما اینکه اصل عدم قرینه رو میخواهید نسبت به خاص جاری کنید، میخواهید بگید که این خاص، موارد خاص هنوز مشغول اون دلیل عام هستن. اینکه ما علم تفسیری داریم که اون موارد خاص از تحت شمول اون عام خارج شده، از تحت اون دلیل عام خارج شده. بنابراین عرض کنم اون موارد رو خب نمیتونید بهش توسط کنید. اما اگر میخواید اصالت عدم قرینه رو نسبت به خاص به این جهت اجرا کنید که بگید این خاص قرینه متصله نیست، پس لازمش رو اثبات کنید که لازمش این هست که خاص وقتی نشد عام، اون لفظ عام به عنوان قرینه متصله وجود داشته. مثلا ببینید ما نمیدانیم لازرر قید خورده به حقوق الناس یا قید خورده به مطلق ضرر تاری. حقوق الناس قسمتی از اضرار ضرر تاری یک عام تره. عرض کنم خدمت شما ما در واقع در بخواید شما لازرر رو نسبت به حقوق الناس چیز اصالت عدم قرینه رو نسبت به حقوق الناس قیدیت حقوق الناس اجرا کنید، قیدیت حقوق الناس برای این میخواید جاری بکنید که در مورد حقوق الناس لازرر رو بخواید پیاده نکنید. که خب ما میدانیم در موارد حقوق الناس لازرر پیاده میشه و قیده یه همچه قیدی وجود نداره. اگر نه شما میخوایید اون بگید که لازرر مقید به حقوق ناس نیست، پس مقید به موارد ضرر تاریخ. موارد ضرر مذارت میخوام حقوق ناس، اگر ما خصوص حقوق ناس رو قرار بدیم موارد مخرج بیشتر میشه. نسبت به حقوق غیر تاریخ چیز ضرر ذاتی، ضرر طبیعی شما، ما ممکنه اون قرینه اون قید محذوف فقط قرینه ضرر ذاتی و طبیعی رو خارج کنه، ممکنه ضرر طبیعی رو خارج نکنه، مطلق ضررهایی که رابطه بین خلق و خالق باشه اونها از تحت لا ضرر خارج باشن. خب شما اگر موارد ضرر ذاتی رو بخواید از تحت لا ضرر خارج کنید، این اصالت عدم غینه رو نسبت به اونها میخواید جاری کنید. خب که قصد داریم که این موارد از دایره شمول لا ضرر خارجه. فرض این هست که ما میدانیم یک قیدی خورده و این قید موارد ضرر ذاتی رو خارج کرده، باید بگید اصلا موارد ضرر ذاتی هم مشمول لا ضرر هست، اونی که ما قصد داریم که مشمول لا ضرر نیست. اگر میخوایید با اصالت عدم قرینه قیدیت مطلق یعنی خروج مطلق حقوق بین مردم و خالق خلق و خالق اونها رو از تحت شمول چیز خارج کنید، اونی که مثبته، این اشکال رو اینجا شبیه همون اشکالی که در اجرای اصل در علم اجمالی در موارد دایره بین اقل و اکثر آقایی مطرح میکنن. علم اجمالی که دایره بین اقل و اکثر هست همین مشکل رو و در موردش جاری میکنن، میگن اصل رو اصالت البراءه رو در اقل میخواید جاری کنید برای اینکه اثبات ترخیص در اقل قرار بدید، که خب ما یقین داریم که اقل رو باید انجام داد. اگر از اصالت البراءه در اقل میخواید واجب بودن اکثر رو نتیجه بگیرید که این مثبت است، بنابراین نمیشه تمسک کرد. خب این ممکنه به این شکل اشکال رو مطرح کنید، ولی پاسخ مطلب این هست که بین این بحث و بحث اجرای اصل در اقل و اکثر ارتباطی فرقه. اجرای اصل در اقل و اکثر ارتباطی اونجا عرض کنم خدمت شما ممکنه، بله یه انقلتی اینجا ممکنه باز مطرح بشه. خب نتیجه این بحث این میشه که ما اصالت عدم القرینه رو با تمسک به اصالت عدم القرینه میگیم که اون قرینه‌ای که مقدار کمی رو خارج میکنه درش اصالت عدم القرینه جاری نمیشه، قرینه‌ای که درش میخواد افراد موارد بیشتری رو از تحت دلیل خارج بشه اصالت عدم القرینه درش جاری میشه. وقتی اصالت عدم القرینه نسبت به اونها جاری شد، لا ضرر و لا ضرار نسبت به موارد مشکوکت الخروج بلا مزاحم میشه، تمسک به لا ضرر در اون موارد بلا اشکال میشه. خب این یک تقریب. خب اینجا یه اشکال دیگه ایمو به این تقریب وارد میشه، اون اینه که فرق است بین این بحث و بحث دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، حالا ارتباطی استقلالی، استقلالی که روشن‌تر. در بحث دوران هم بین اقل و اکثری که میخواییم اصالت البراءه جاری بکنیم، اصل عملی است، اصل عملی مثبتاتش حجت نیست، ولی در مانع نفی اصالت عدم القرینه اصل لفظی است و از سنف امارات است. وقتی از سنف امارات بود مثبتاتش حجت هست، اخذ به لوازمش میشه کرد، پس بنابراین باز مشکل برمیگرده که ما نمیتوانیم در موارد مشکوکت الخروج به لا ضرر تمسک کنیم، چون اصالت عدم قرینه نمیتواند حکم کنه که این موارد از دایره شمول لا ضرر خارج نباشه، ممکنه از دایره شمول لا ضرر خارج باشه، دلیل اجمال پیدا میکنه. البته اجمال ذاتی نه، یعنی در حکم اجمال هست، چون لا ضرر ما میدانیم یک مخصصی خورده، نمیدانیم این مخصص لفظ خاصه یا مخصص لفظ عام هست، بنابراین ما نمیتوانیم با این علم اجمالی به اصالت العموم در لازرب تمثل کنه. پاسخ این اشکال رو حالا یه پاسخی میده، نمیدونم من آقای داماد معمولشون این شکلی هست یا این شکلی نیست، به دو شکل میشود پاسخ این اشکال رو داد، رو دو مبنا. یک مبنا اینه که ما بگیم که اصالت عدم القرینه اماره نیست، اصل عملی است. اماره نیست. یک مبنای دوم این که ما بگیم ولو اصالت عدم القرینه اماره است، ما در اماره این که همه جا مثبتاتش حجت هست رو قبول نداشته باشیم، بگیم بعضی از امارات مثلا خبر واحد اونها مثبتاتش حجته، مثل اقرار مثبتات اقرار حجته، ولی لازمه اماره بودن یک اماره حجیت مثبتاتش نیست، که این بحثو حاج آقا اشاره می‌فرمودن، ما هم مفصل تو بحث عام و خاصش پرداختیم، عرض کردیم که لازمه امارگیت اماره حجیت مثبتاتش نیست، خیلی تفصیل بحث رو اونجا دنبال کردیم. نمیدونم آقای داماد مبناشون چی هست. علاوه تقدیر اگر یکی از این دوتا مبنا رو ما قائل بشیم، میشه از فرمایشات آقای داماد اینجا دفاع کرد، و الا دفاع از فرمایشات ایشون یه مقداری مشکل به نظر میرسه. البته یک نکته دیگه ای رو هم زمینه بکنم، اون اینه که برای تمام بودن فرمایش آقای داماد یک مقدمه دیگه هم باید زمینه بشه. اون مقدمه این هست که ما علم اجمالی به نفسه مانع اجرای اصل نباشه، علم اجمالی به نفسه مانع اجرای اصل نباشه. خب ما در واقع یه بحثی هست در بحث علم اجمالی و جریان اصل عملی، اختلافی هست بین مرحوم ناینی و مرحوم آوازیا. مرحوم ناینی وجه عدم اجرای اصل براءت در اطراف علم اجمالی رو این میدونن که اگر بخواد در هر دو طرف اجرا بشه به تعارض می انجامه، در یکی دون دیگری اجرا بشه ترجیح بلا مرجعه، بنابراین در هیچ کدوم جاری نمیشه، یه مشکل تعارض میخوام بگن اصل جاری نمیشه. ولی مرحوم آوازیا ذاتاً که در مواد علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه. نمیخوام حالا وجه کلام این بزرگان رو بیان بکنم، بحث رو مبناشونه. رو مبنای آوازیا در موارد اقل و اکثر اگر ما قائل به انحلال حقیقی نباشیم، نمیتوانیم با انحلال حکمی و با اینکه اصل در اقل جاری نمی شود در اکثر جاری می شود، بنابراین اصل اجرای اصل در اکثر چون معارض نداره جاری میشه، چون مشکل رو ایشون معارضه نمی دونه، مشکل رو ذات علم اجمالی می دانه. و اونجا خب ممکنه ما عرض کنم خدمت شما یک بگیم در موارد اقل و اکثر، در موارد اقل و اکثر انحلال حقیقی وجود داره و تکلیف منحل میشه. اما اگر ما بنابراین با انحلال حقیقی مشکل رو حل کنیم، در ما نحنفی روشن هست که انحلال حقیقی که معنا نداره، چون لفظی که لفظ مخصص مردد هست بین اینکه این لفظ باشه اون لفظ باشه. به ملاحظه این لفظ که در نظر بگیریم دوران این بینی متباینه این هست، دو تا لفظ متباین اینجا به عنوان قید دلیل ما هست. مفادشون البته مدلولشون اقل و اکثر هست بینشون. وقتی دیگه به مدلول نمید ملاحظه بکنیم، چون آن چیزی که تخصیص ایجاد کرد میکنه خود این الفاظ هست، این قید هست. ما میدانیم دلیل ما یک مقیدی دارد، این مقید مردد است بین لفظ اول و لفظ دوم. نفس علم اجمالی و اگر مانع اجراء اصل در کلت طرف این دانستیم، چون جو انحلال حقیقی هم که معنا نداره، بنابراین نمیتوانیم اینجا اصل عدم القرینه رو اجرا کنیم. اما اگر گفتیم علت عدم جریان اصل عدم القرینه، بحث این هست که اجراء در هر دو طرف با علم به تعارض می انجامه. ما یقین داریم که یک فرد خارج متعارض هستن، اجرای در یکی دون دیگری تجیب لا مرجعه. اگر این بیان باشه این بیان رو در اینجا می تونیم اجرا کنیم، چون فرض اینه که در اقل اجرای اصالت عدم القرینه اشکال داره چون فایده نداره اجرای اصل، ولی در اکثر به دلیل فایده داشتنش اجرایی داره. ترجیب لا مرجعی نیست به جهت اینکه در اقل اصل جاری نمی شود، در اکثر ما می توانیم اصل جاری کنیم و مشکل به اصطلاح در مواردی که مشکوک است که لا ضرر اون احکام رو شامل میشه یا شامل نمیشه، میگیم لا ضرر جاری هست. خب به نظر می رسه که باید برای بیان مرحوم آقای داماد اینجوری این بیان ها رو مطلب رو تمام کرد. حالا آیا واقعا این مبانی که مرحوم آقای داماد اینجا دنبال کردن این مبانی درست هست یا درست نیست، این حالا یه توضیح مختصری انشاءالله فردا در موردش میدم. و صلی الله علیه سید. حالا بعدش یه مقداری در مورد کلام مرحوم آقای سعد که امروز کلاس راهنما انشاءالله رفقا کلام آقای سعد رو باز ادامه فرمایشاتشون رو ببینید، شاید بعضی تیکه‌هاش نیاز باشه که من در جلسه درس در موردش توضیحاتی بدم. اینو ملاحظه بفرمایید، اگر احساس کردم نیاز هست ممکنه در جلسه درس در موردشون توضیحاتی بدم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.